من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
خوشا به حال ما که هموطن شما هستیم، عالی جناب حافظ. شعری از حافظ با صدای شهریار شاهین دژی.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
شبکه رادیویی جوان.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتز. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. عرض شود حضور انورتون که ما در سالهای 1300 تا 1313 هجری قمری، مثلا 1275 هجری شمسی میشه که ناصرالدین شاه در اوائل اردیبهشت به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم عرض شود که کشته شد. ما اعتماد السلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه بوده. وزیر انطباعات یعنی چی؟ یعنی وزیر مطبوعات، وزیر چاپ. ضمناً ایشون مترجم بود. ایشون 4 سال در پاریس درس خونده بود، جزو تحصیل کرده‌ای که در زمان ناصرالدین شاه میفرستادن به فرانسه. یک مقدمه بگم، ناپلئون سوم وقتی امپراتور میشه حدود تقریباً 1850 میلادی، پادشاه یا امپراتور شدن ناپلئون مصادف با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه. ناپلئون سوم رابطه خوبی با ناصرالدین شاه داشته. چرا؟ چون از زمان ناپلئون اول که جنرال گاردان به ایران اومد، هیئت 67 نفری مستشاران فرانسوی به ایران اومدن، بین دو دولت یک به اصطلاح روابط دوستانه‌ای بود و این روابط دوستانه بعد از اینکه ناپلئون به ایران پشت کرد و رفت دنبال دوستی روسیه، البته ناپلئون میخواست خواهر الکساندر اول امپراتور روسیه رو به زنی بگیری که اون موافقت نکرد، یعنی نه دختر حاضر شد و نه برادرش. برادره بعدن جز مخالفان ناپلئون شد، علیه ناپلئون هم جنگید. در 1812 ناپلئون لشکرکشی میکنه، گراند آرمه یعنی ارتش بزرگ، حدود 450 هزار نظامی فرانسوی، ایتالیایی، لهستانی و کشورهایی که جزء امپراتوری ناپلئون بودن میرن روسیه. اینا میرن تا حتی مسکو هم میرن، در محلی به نام برودینو شکست میدن نیروهای روسی رو. توپخانه قوی داشتن، ارتش خیلی نیرومندی داشت، 450 هزار نفر شوخی نبود. اینا میرن کرملین هم میگیرن، وارد مسکو میشن. منتها روسا باور کنید یه کاری میکنن که ایرانی ها در جنگ با عثمانی ها میکردن. این تاکتیک جنگ سوخته رو روسا به کار بردن. روسا در 1812 مسکو رو ترک کردن. هیچ کس در مسکو نبود. ناپلئون میاد قدم میزنه. فیلمش هم به در اومد. اخیراً یه فیلم عالی تهیه کردن، خیلی فیلم قشنگه ناپلئون، من دیدم، تلویزیون خودمان پخش کرد. عرض شد که فیلم 3 ساعته بود، خیلی جالب بود. از اول زندگی ناپلئون رو به کجا رسید و چطور به اصطلاح کنسول اول شد، حکومت دایرکتوار، هیئت مدیره رو تشکیل داد، بعد رفت مصر، بعد همه اینا رو برچه نوشت بود. این فیلم تهیه کرد و خیلی هنرپیشه برجسته بود. خب شرم آتیش میزنن، یک دفعه مسکو آتیش میگیره. اون موقع مسکو به این عظمت الان نبود، شهری بود بیشتر چوبی بود، فقط یک کرملین بود، قلعه کرملین. و ناپلئون فرار میکنه. اینا برگشتن از این ارتش 90,000 نفر میرسن به ویلنا در مرز لهستان، چون لهستان متحد ناپلئون. بنابراین عرض شد حضور انورتون که بعد از این که ناپلئون از روسیه برمیگرده، دوباره سعی میکنه سفیر بفرسته که از ایرانی ها عذرخواهی کنه. فتلیشا نمیپذیره، میگه من با فرانسه کاری ندارم، فرانسوی ها آدم هایی هستن، درو هستن، آدم ها فراموش میکنن، رها میکنن، رابطه ندارم، نمیخوام با اینا رابطه داشته باشم. و ما نامه هایی داریم در اسناد ایران بین لوی 18 و وزرای عرشبت فتلیشا و محمدشا رد و بدل شده. این نامه رو سرهنگ جهانگیر قائم مقامی، دکتر قائم مقامی در آورده. نامه‌ای بوده توی آرشیوهای مختلف، اینا رو در یک جلد بزرگی اسناد ایران از آل جلایر تا پایان قاجاریه چاپ کرده، جلایریان تا قاجاریه. خب عرشبت حضور انورتون که شما شنوندگان عزیز بدونید ما رابطه نداشتیم. در زمان عرض شود که سلطنت محمد شاه، چون انگلیسی ها سر هرات کشتی آورده بودن به خلیج فارس، ما آجودانباشی رو میفرستیم به فرانسه. آجودانباشی اول میره اتریش، از اتریش میره به فرانسه، بعدم با زحمت بلند میشه میره انگلستان. و این آجودانباشی خاطره خوبی، سفرنامه خوبی از خودش نوشته، خیلی جالبه. حسین، محمد حسین خان آجودانباشی سفرنامه نوشته، زمانی که میره اونجا پادشاه فرانسه لوی فیلیپه، لوی فیلیپ اولان پسر عموی لوی 16 بوده و برادرش لوی 18، لوی 17 یه بچه بود که تو زندان کشته شد از بین رفت، پسر لوی 16، لوی 18 و شال دارتوا، شال 10 اونم برادر لوی 16 بود. عرض شود که حالا اینا برکنار شدن، پادشاهی که اومده پسر عمو ایناست، لوی فیلیپ، که این آجودانباشی میره به لوی فیلیپ میگه ما حاضریم از شما دفاع کنیم، ما عشق شما خواست. سفرنامش خیلی شیرینه. جاهایی که میره، مثلا یه تلگرافی اون موقع بوده در فرانسه، این تلگراف به صورت خطوط بوده، خودش هم میگه 18 دقیقه بعد از که من در مارسی پیاده شدم خبر من به پاریس رسید. یه برجای بزرگی بوده، روش می نوشتن مثلا حسین آمد، با حروف چی؟ با حروف لاتین، خیلی درشت. وقتی یه خبری می خواستن تلگراف کنن آتیش دود می کردن. آتیش که دود می کردن اون تلگرافچی بعدی، اینا تلگراف نبود، علائم بود، با دوربین نگاه می کرد اینا خطوط بزرگ عرض شود که لاتین، حسین آمد، خودش نوشته، گفت به ما خبر دادن که 18 دقیقه بعد از اینکه شما در بندر مارسی پیاده شدید ما خبر داشتیم. گفتم چطور؟ گفت از بندر مارسی تا پاریس 500 تا پست تلگرافه. پست تلگراف یعنی چی؟ یعنی برجه. سیمی در کار نبود، اون موقع هنوز تلگراف اختراع نشده بود. این نوشته ها رو بالا دست می گرفتن. میگه گفتم چی اعلام کردن؟ گفت حسین آمد. هر شود که به حروف لاتین حسین آمد و با تخته نشون میدادن، اونا با دوربین میدیدن به نفر بعدی گزارش میدن، به برج بعدی گزارش میدن. این اولین تلگراف بوده در فرانسه. خب هر شبت حضور انورتون که اعتماد و سلطنه رفته در فرانسه درس خونده، 4 سال درس خونده زمان لوی ناپلئون، ناپلئون سوم که ایشون اول رئیس جمهوری شد، بعد در 1852 یک چیزی شد، من گفتم 1850 اشتباه کردم، 1852 یه رفراندومی شد، همه گفتم ما امپراتور میخواییم، برای که ناپلئون خیلی دوست داشتن. ناپلئون مرده بود، جنازش هم آورده بودن از سنتلن در همین گنبد آنوالید دفن کرده بودن که الان مقبرش اونجا. عرض شود که از ناپلئون اینا مردم خیلی دوستش داشتن و این لوی ناپلئون فرار میکنه، مدتی در زندان بوده، در زندانی در پاریس، فرار میکنه به شهر هام، بعد میره مدتی در آلمان، بالاخره مردم با سلام و سلوات میارن و ایشون میشه رئیس جمهور. 1852 میشه پادشاه، امپراتور فرانسه. یک کار خوبی که میکنه، دکتر آدمیت هم اشاره میکنه، 6 تا کارخونه برای ناصرالدین شاه میفرسته، یعنی وسایل 6 تا کارخونه رو، مثلا کارخونه که مثلا پارچه بافی باشه، سرب باشه، عرض شود مس باشه، اینا رو توی کشتی میذارن میفرسن بندر بوشهر و میاد تهران. در زمان امیرکبیر اینا رو شروع میکنن به اصطلاح بهره برداری. اجازه میده دانشجویان ایرانی برن پاریس. یکی از اینها ممتحن الدوله است، میگه من رفتم پاریس، این شیرینه بشنوی جالبه، تو خیابون داشت رد میشد، سوار درشکه بود، درشکه یک اسبه پادشاه، یکی دوتا هم سوار پشت سرش بودن، میگه من سلام دادم، ایستادم خبردار، دست بلند کردم سلام دادن. ممتحن الدوله دانشجو بوده در به اصطلاح پلی‌تکنیک فرانسه، میگه سلام نظامی دادم خبردار ایستادم. میگه منو صدا کرد گفت تو کی هستی؟ دانشجوها به من سلام نمیدن، دانشجوها اصلا به من کاری ندارن. گفت من ایرانی هستم، چون شما دوست ناصرالدین شاه اعلیحضرت ناصرالدین شاه هستید من به شما احترام گذاشتم. اسم منو یادداشت کرد. میگه هفته بعد سفیر ایران منو صدا کرد گفت تو رو به ضیافت کاخ الیزه دعوت کردن، تو چیکار کردی یه دانشجو ایرانی؟ میگه ما رفتیم خدمت ایشون. یه ماجرای دیگه هم میگه، بد نیست براتون بگم، خیلی شیرینه، تو برنامه آینده، که ناپلئون خیلی ایرانو دوست داشت، ناپلئون سوم خیلی ایرانو دوست داشت، به خاطر ناپلئون کبیر که عموش بود و این بود که این پسر یکی از برادران ناپلئون بود، با هورتانس دختر جوزفین زن اول ناپلئون ازدواج کرده بود، ولی مثل اون نبود، اون ژنی و نبوغ ناپلئون نداشت. حالا ماجرای بعدیشو براتون میگم تو برنامه بعد. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
پنس
بفرمایید دکتر.
قیچی.
قیچی.
الکل.
بفرمایید الکل.
آقای دکتر، سایت سالمه؟
بله، خوشبختانه هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
من میتونم این افتخار داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دوقلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو، اسم چیه؟
حدسان جوان اف ام.
آخه احتمالا این کوچولو
کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخی خیلی خوش اومدی.
منو خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه‌های اجتماعی @jawanfm.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زرزرمانو.
معلم، جانباز، مادر سه فرزند موفق، عضو مجمع نخبگان بسیج زنان کشور، مشاور عالی و معاون و قائم مقام سابق وزیر آموزش و پرورش، بانوی موفق ایرانی دکتر فرشته حشمتیان. سال 1365، زمانی که فرزند اولش یک ماه بود، در منطقه کرمانشاه به مقام جانبازی نائل شد. در کارنامه این مدیر فرهنگی فعالیت‌های چشمگیری وجود داره، از جمله دبیری هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش، ریاست سازمان مدارس غیر دولتی، توسعه مشارکت‌های مردمی و خانواده، ریاست سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، معاونت سازمان نشر آثار و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس، مدیر کلی اداره خیرین و توسعه وقف دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی مدارس سما. در قسمت‌های بعدی با معرفی دیگر بانوان موفق ایرانی همراه شما خواهیم بود. نامدار باشید.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
سرشتی پاک و عیاری نام.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربان، زربان.
ولی پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه‌ها بیارتی داره میاد. من استاد احمد هستم. دیدم فامیلیت بود، گفتم بگی بیارتی. ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام عصر.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قربونت برم. من ماشینم استارت نمیخوره، نمیدونم چرا.
بچا بیارتی اومد، بیا بالا.
با سلام. مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا.
من خودتو برسون دیگه.
من خودت چه جوری میگی؟
آخه الان که نمیخواد حرکت کنیم که. حالا حرکت نمیکنیم. ما منتظریم عده بیان.
شنونده خوب رادیو جوان.
اگه فکر میکنید بامزه‌ای،
اگه فکر میکنید خوب جوک تعریف میکنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلسو دست میگیرید،
اگه میتونید آدما رو بخندونید،
سوار این بی‌آرتی بشید.
بی‌آرتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بی‌آرتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید بامزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JP.
BRT 10 صبح پنج شنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
چشمون سیاحت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشق هست، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم، فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجا سرام است بخوابم که بخوابم، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو به اسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم،
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه، هر 50,000 تومان در هر روز یک امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم.
به سر صحبت سیار سخنگو،
ای عشق شکرپاره
شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
شوخ و جوان است.
جان از زبان مادری ما.
جان از زبان.
جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
سلام سلام به همه شنونده ها و حاضرای برنامه. یه تشویق خوب بکنید تا هم من سر حال تر بیام، هم خودتون از این حال و هوا در بیاید. گاهی وقتا روزگار بد میخواد، یعنی نه اینکه روزگار بد بخواد و برعکس میشه همه چیز. شعر مولانا رو یادتونه؟ میگفت از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود. یعنی از قضای روزگار سرکنگبین به جای اینکه مزاج صفراوی آدم رو فرو بنشونه، حال آدم رو بهتر بکنه، آرامش بیشتری به آدم بده، بدتر میکنه، باعث خشم و غلیان احساسات آدم میشه. روغن بادام هم از غذای روزگار به جای اینکه باعث چربی بشه، خشک میکنه پوست رو. این برعکس کار روزگار، برعکس کار انجام میده. حالا این برعکس کار انجام شدن فقط لازمش همین بیت مولانا است؟ نه، مولانا یه بیت دیگه هم داره با همین معنا. میگه چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. وقتی قضای روزگار بیاد دنیا هم تنگ میشه، دنیا به این بزرگی جاش تنگ میشه و آدما میان همدیگه رو میکشن و مثل همین اوضاع و احوالی که توی غزه میبینیم که کودکان و زنان بیگناه به دست رژیم صهیونیستی قتل عام میشن. انگار دنیا کوچیک شده، برعکس دنیای به این بزرگی جا برای اینا نداره. حالا این برعکس روزگار شدن رو گفتم، بریم سراغ ناصر خسرو قبادیانی. سفرنامه‌ش رو یادتونه، معروف بود به شاعر قصیده سرا، اهل حکمت بود و حکیم بهش میگفتن. ناصر خسرو چند بیت داره با همین مضمون: چون مرد شوربخت شد و روز کور، خشکی و دردسر کند از روغنش. هرچو گران بخرد ارزان شود، در خنب و خنب ریگ شود ارزنش. بر هر که تیر راست کند بخت بد، بر سینه چون خمیر شود جوشنش. روزگار اگر تیر بزنه به سمت تو، از قضای روزگار اگر بخواد به سینه تو بنشینه، اون جوشن، اون سپر تو مثل خمیر میشه، تیر به راحتی ازش رد میشه. وقتی مرد بخت شور بشه و روزش تاریک، اون موقع روغن هم براش باعث خشکی بیشتر میشه. هرچی گرون بخره ارزون میشه. چون تنگ و سخت کرد بر او روزگار، جامه فراخ تنگ شود بر تنش. حتی جامعه گشادم اگر بخره، لباس گشادم بخره، بازم این لباسه براش تنگ میشه. این از قضای روزگاره. ابر بهار و باد سبا نگذرند، با بخت گشته بر در و بر روزنش. حتی بر در و روزن کسی که روزگار بخت ازش گذشته باشه، باد بهاری هم، باد صبحگاهی هم برش نمیگذره. حتی باد هم بهش نمیخوره، بادی که به همه میرسه، به اون آدمی که قضای روزگار خداوند نمیخواد براش دیگه. وقتی اراده خداوند نباشه، هیچ سنگی از دیواری نمیفته، هیچ ابری در آسمون تکون نمیخوره. امیدوارم غذای روزگار نه اون غذایی که میخورید که با قین و دالزال نوشته میشه، نه، این غذا با قاف و سادزاد نوشته میشه. دوست دارم غذای روزگار براتون همیشه به خوبی و خوشی بگذره، همیشه خشکی ها براتون تبدیل به تری و نرمی بشه، سود کنید و حالتون خوب باشه.